بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما بررسي پیدا کنید امام هادی بین 49 یا 50. بحث ما بررسی روایاتی بود که به آن بعضی ها استناد کردم بر حرمت خروج و قیام قبل از ظهور امام زمان علیه السلام. روایت سومی که به آن استناد شد روایتی بود که آقای متوکل ابن هارون یا متوکل ابن عمیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که ما خرج ولا یخرج منا اهل البیت الى قیام امام زمان علیه السلام، ما یخرج احد لیدفع ظلما برای دفع ظلم او ینعش حقا احقاق حق الا استلمته البلیه، بلایا او را احاطه میکنه و شکنش میکنه. و کان قیامه زیادتا فی مکروهنا، قیام او مشکلات ما را زیاد میکند و مشکلات شیعه ما را زیاد میکند. این روایت سوم تو هم استراج عرض کردم که این روایت را که در معمولا در مقدمه صحیفه سجادیه نقل می کنند، هر کس که صحیفه سجادیه را نقل می کنه سند صحیفه را ای قرار می ده. خب ما ناچار شدیم که متن این جریان را بخوانیم. قد 49 نبود؟ حالا من جلسه بعد اشاره خواهم کرد ولی یادم بیاید. عرض شد که این جریان را، این روایت را آقای ابن متوکل ابن هارون از یحیی ابن زید، اصلا اصل جریان اینه و ما روایت را نقل کردیم منتهی شدیم به اینجا که یادتون هست عبارت تا کجا بود؟ بله اون بله به اینجا منتهی شدیم. بله 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 متوکل میگفت من نامه را، اون صحیفه سجادیه را از یحیی بن زید گرفتم و آمدم مدینه خدمت امام صادق، جریان را نقل کردم، امام گریه کردن و ناراحتیشون زیاد شد و بعد فرمودن که خداوند عزوجل ایشون را به اجداد من، به پدرهای من ملحق کند. به خدا قسم ای متوکل ابن هارون، هیچ چیز مانع از این نبود که من دعای را که به تو داده بودم، هیچ چیز مانع از این نشد که به ایشون بدم جز همون چیزی، همون علتی که خودش بر آن ترسیده بود، به همون علت بر کتاب صحیفه سجاده ترسیده بود. من مانع همین بود که دست او بدم و بعد دست برود. بعد امام فرمود که این صحیفه، اون صحیفه سجاده ای که یحیی به شما داده کو؟ گفتم همینجاست. ففتحتها، باز کردم اون صندوقچه رو، اون به اصطلاح چیزی که درش صحیفه سجادیه بود، خدمت آقا دادم. همین که باز کردم آقا فرمود هذا والله خط عمي زید، به خدا قسم این خط دست خط عمویم زیده، و دعاء جدی علی ابن الحسین، دعای آقا امام سجاد از جد بزرگوار من. بعد به پسرشان، به فرزندشان اسماعیل، ثم قال لابنه قم یا اسماعیل فأتنی بالدعاء الذي امرتك بحفظه وصونه، او دعایی که من به تو دستور دادم حفظش کنی، نگهداریش کنی، ازش محافظت کنی، اون دعا رو بعد بیار. فقام اسماعیل، اسماعیل از جا پا شدند و اخرج صحیفتا، رفتند توی به اصطلاح اتاق، صحیفه ای را که مخفی کرده بودن، پنهان کرده بودن، در جای محفوظ نگه داشته بود، آورد. که انها صحیفت التي دفعها الی یحیی، سندیدم که اصلا مثل این که شکل اون صحیفه هم از نظر شکلی حتی شبیه همون صحیفه ایست که زید به من داده، یحیی بن زید به من داده. خلاصه صحیفه رو آورد و تحویل امام صادق داد. فقبلها ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام این صحیفه را بوسیدن و وضعها على عینی، روی دو چشمش گذاشتن. حالا بین دو پرانتز من خاطری از مرحوم ابوی نقل کنم، یه خورده بالاخره با وضع قدیم آشناتر بشه. یاد ندارم من کتاب فقهی به ایشون تحویل میدادم، مثلا مراجعه گاهی داشتم، گفتم فلان کتاب فقیره بده، یاد ندارم که کتاب رو ایشون از من دو دستی نگیره و بعدش هم نبوسه. کتاب فقهی اهل بیت، فقه آل محمد را علیهم السلام، بعد که تحویلش میدادم میبوسید، بعد باز میکرد. به احترام اهل بیت، به احترام کلماتشان. خب ببینید کار ایشون، روش ایشون برخواسته از، برگرفته از که آقا امام صادق روحی فدا. دیدید کتاب صحیفه دست گرفتن، بوسیدن و روی دو چشمشان و وضعها على عینه و قال هذا خط ابي و املاء جدي بمشهد منی. این خط، خط پدر منه و دیکته جد منه در حضور خود من. کدوم صحیفه است این؟ صحیفه ای که امام به اسماعیل فرمودن بردار بیار، و صحیفه ای که پیش امام صادق نگهداری شده بود، که متوکل ابن هارون میگیدیم از نظر شکل شمایل شبیه همونی بود که من از یحیی بن زید تحویل گرفته بود. حالا تمامش تکمیل نکن و حسن شما این است که میخواد زود قضایا را، توجه شما قابل تقدیره. علاین امام فرمودن که در حضور خود من آقا امام زین العابدین املا کردم و پدر بزرگوار منم می نوشتم. قلت یا ابن رسول الله ان رأیت ان اعرضها مع صحیفت زید و یحیی، اگر اجازه بدید من مقابله کنم، بیدم این همونه. فأذن لی فی ذالک، آقا به من اجازه دادن و فرمودن که وقال قد رأيتك لذلك اهلا. از این هم باز یه سری نکات میشه استفاده کرد. هر کس را ائمه طاهرین اهل نمیبینن که بر معارفشون واقف بشه و عارف به معارفشون بشود. سعی کنیم اهلیت پیدا کنیم، لیاقت پیدا کنن. لیاقت که پیدا شد خودشون عنایت میکنن. خلاصه فرمودن که رأیتو که لذالک اهلا، تو را اهل و سزاوار دیدم. فنورتو و اذا هما امر واحد، دیدم اصلا
یکیه. ولم اجد حرفا منها یخالف ما فی الصحیفة الاخرى، یک کلمه من ندیدم مخالف اونی باشد که، یعنی فرق داشته باشد با صحیفه که بشه من. ثم استأذنت ابا عبد الله فی دفع الصحیفه. خب آقا او صحیفه را از من نگرفتن، فقط خواستن برهانیش کنن. یا بالاخره این صحیفه خودمونم داریم و این یکیه. خب بعد از آقا اجازه گرفتم که این نامه را، این صحیفه تجدیه را تحویل فرزندان عبدالله ابن الحسن بدم، برادرهای یادتون هست که بود بحث شما مطرح که مفصل، بله، محمد ابن عبدالله ابن الحسن که ادعای مهدویت کرده بود و چه مشکلاتی ایجاد کرد. خب یحیی ابن زید گفته بود که این، بله، صحیفه را به برادرهاش بده، یعنی ابراهیم و، بله، دو تا برادر اسمشون چی بود؟ محمد و ابراهیم. اجازه من به بله کتاب را تحویل این دو تا بدم. استأذنت ابا عبد الله في دفع الصحيفه الى ابن عبد الله بن الحسن. اجازه می فرمایید؟ آقا فوراً با یک آیه قرآن جواب من را دادن. فرمودن ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، شما را امانت داده که به اونها بدید، تحویل اونها بدید. بله، نعم فدفعها الیهما، صحیفه را تحویل دوتا بده. میگه فلم ما نهفت للقائهما، پا شدم که برم با اونها ملاقات کنم و صحیفه را تحویلشون بدم. قال لی مکانک، بنش، نمیخواد بری. ثم وجه الى محمد و ابراهیم فجاء، پیکی فرستاد، او دوتا خودشون آمدن. فقال هذا میراث عمکما یحیی، این میراث عموی شماست که به شما رسیده است. البته یحیی من ابیه، میراث پدرش. قد خصکما به دون اخوته، این را یحیی شما را اختصاص به این میراث داده است. و نحن مشترطون علیکما فیه شرطا، امام فرمود ما شرط میکنیم، تحویلش ما میدیم. فقال رحمك الله، قل، بفهم شرطتون چیه، ما عمل میکنیم به شرط، کتاب رو تحویل میگیم به شرط هم عمل میکنیم. قل فقولك المقبول، حرف شما رو ما میپذیریم. فقال لا تخرجا بهذه الصحيفه من المدينه، این صحیفه را با خودتون از مدینه نبرید بیرون. قال ولماذاك، برای چی؟ امام فرمود ان ابن عمكما خاف عليها امرا اخافه انا عليكما، يحيى بن زيد بر این صحیفه از چیزی ترسید که همون چیز رو من از همون چیز بر شما میترسم. گفتن که انما خاف اون آقای یحیی، از نگران بود که کشته بشه و این صحیفه از دست بره. امام فهمود همین نگرانی من نسبت به شما دارم. یعنی چی؟ شما هم کشته بشید. قال انما خاف عليها حين علم انه يقتل، او ترسید بر صحیفه و تحویل متوکل داد ابن عمر، چون میترسید کشته بشه و صحیفه دستش بره. امام فرمود فقال ابو عبدالله و انتما فلا تأمنا والله، شما هم در امان نیستید، اطمینانی نداشته باشید. فوالله انی لأعلم انکما ستخرجانی کما خرج، به خدا قسم من میدانم شما هم دست به قیام میزنید همونطوری که او خروج کرد. و ستقتلانی کما قتل، شما هم کشته میشید.
سيف الأمرة النبيت فقاما وهما يقولان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همي كلمة لقوت. فلما خرجا قال لي أبو عبد الله دوتا باشدن رفت سيف الأمرة شون بورد امانت بود دیگه تعبیر داره. امام فرق رو کرد به من فرمود یا متوکل کیف قال لك یحیی بن عمی قال کیف قال لك یحیی ان عمی محمد ابن علی و ابنه جعفر دعوا الناس الى الحیات و دعوناهم الى الموت. آقا حرف یحیی رو تکرار کرد. یحیی یادت بده چی گفت؟ گفت امام باقر و امام صادق مردم رو به سوی زندگی دعوت میکنن، لذا طرفدار دارن. ما مردم به سوی مرگ دعوت میکنیم، لذا طرفدارمون کمه. اینو به چی گفت؟ عرض کردم که نعم اصلحك الله قد قال لي ابن عمك یحیی ذلك. بله همین مطلب را به من گفت. امام فرمود یرحم الله یحیی خدایشون بیامرزه ان ابی حدثنی عن ابی. قضیه ریشه‌ایه، قضیه ریشه داره. اگر ما قیام نمی کنیم این است جریان. فرمودن که بله اصلحک الله قد قال لی ابن عمك يحيى. بله امام فرمودن که ان ابي امام باقر حدثني عن ابيه از امام سجاد عن جده علي ابن ابي طالب. البته امام سجاد 2 سال از عمر شریف امیرالمومنین را در کردن، پس روایات امام سجاد معمولا از کیه؟ از امام حسین یا امام حسن. ولی معمولا از امام حسین، از امام حسین معمولا. علاوه فرمودن که در من روایت کرد از امیر المؤمنین که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اخذته نعسه. یه چی میگن خواب سبک، یه چورتی اگه تعبیر من درست باشه بعد استفاده میکنم، یه خواب سبکی بهشون دست داد و هو علی منبره روی منبر فرعا فی منامه. در همون لحظه چورت، در همون لحظه خواب، در خوابیدن یعنی رؤیای دیدن، در رؤیا چنین دیدن رجالا ینزون على منبره نزو القرده. اشخاصی همطور که میمونها میپرن ای برون و مثل میمونها از پله های منبر میرفتن بالا و سخنرانی میکردن، اما چه میگفتن؟ یردون الناس على اعقابهم القهقرا. مردم را از دین به سوی جاهلیت برمیگردانیدن. فاستوى رسول الله، پیامبر اکرم از خواب بیدار شدن. این متن روایت است، فاستوى رسول الله صلی الله علیه و آله، توی خود متن جالسا والحزن یعرف فی وجهه، اندوه در چهره پیامبر اکرم آشکار بود. در این بین جبرئیل نازل شد. فأتاه جبرائیل علیه السلام بهذه الآية وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. امتحانه، خوابی که دیدید امتحانی بود برای مردم. والشجرة الملعونة في القرآن و نخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. شجره ملعونه امام فرمود یعنی بنی امیه. به نظرم روی همین یه تحقیقی بکنید. اینا سعیشون است که مخفی کنن. حقائق رو مخفی میکنن. بنی امیه علیهم لعائن الله، اینا بالاخره اولیاء نعمه، یه سری از این محدثین، یه سری از این مؤرخین، یه سری از این اینها هستن. لذا اینا سعی میکنن مخفی کنن حقائق رو. کمتر به این آیه و تفسیرش اشاره میکنن. البته عینی داره در عمدت القاری میگه مراد بنی امیه است، ولی شما تحقیق کنید، یا میگن بنی فلان یا میگن بنی العاص، یه جوری از امویین دورش میکنن. خب امام میفهمد که شجر الملعونه یعنی بنی امیه. فقالت یا جبرائیل، این کسانی که میگه از منبر میرن بالا و مردم دین منحرف میکنن، این کیه؟ چه وقت اتفاق میفته؟ اعلا احدی یکونون و فی زمنی، من هستم و این مردم دین برمیگردونم؟ جبرائیل عرض کرد لا، ولیکن تدور رحل اسلام من مهاجرک، اسلام از محل نقطه هجرت تو شروع به رشد و رواج پیدا می کند. فتلبث بذالک عشرا، مثل که همون ابتدا بوده، 10 سال در مدینه خواهی بود. ثم تدور رحل اسلام على رأس 35 من مهاجرک، این رحا اون چی میگن بالاخره آسیابه متوقف بشه بعد از شما. تا دوران امامت علی ابن ابی طالب علیه الصلوات المسلمین اللهم صل علی محمد و آل محمد، 30 تا 35، یعنی به اصطلاح تا 10 هجری هست، از 10 هجری متوقف میشه تا 35، 35 دوباره شروع میکنه. تدور رحل اسلام علی رأس 35 من مهاجرک، همین 5 سال را که ببینید نواصب از این 5 سال حکومت امیرمومنین چه تعبیر میکنن؟ فتنه. حکومت یزید فتنه نیست، حکومت معاویه فتنه نیست، حکومت های قبل از بالاخره امیرمومنین، اینا هیچ کدام فتنه نیست، تنها فتنه حکومت امیرمومنینه. و حال اکر روایت از جبرئیل نقل میکنه، به پیامبر کم عرض میکنه که بالاخره آسیاب اسلام در این ده سال خود پیامبر اکرم و یه 5 سال امیرالمومنین. فتلبث بذلک خمسا، میچرخد، ثم لا بد من رحا ولاله، دیگه بعد از اون میاد، آسیاب های میان، اما اون شبیه میچرخه اما گمراهیه، هی قائمتون علا قطبه ها، میچرخد اما زلال است. بعد از اون چیه؟ ملک الفراعنه، خودشونم میگن، خودشونم میگن خلافت 30 سال است، ثم ملکون عدود، شاهنشاهیه، پادشاهیه، عدود از عضه یعنی گاز میگیره، بعد از اون حکومت است که عدوده، خودشون نقل میکن. خودشون اونو نقل میکنن، اما روایت این است که نه، 10 سال زمان پیامبره، این میچرخه، بعد از 10 سال متوقف میشه تا دوران امیرالمومنین 35 تا 40، یعنی 5 سال، بعد دوباره حکومت شاهنشاهی میشه، دست شاه ها میفته، یکی خلافت نیست، شاهیه. بعد البته این خودشون هم نقل میکنن، بعد مرد می فهمد که ثم ملک الفراعنه قال و انزل الله في ذلك، خداوند عز و جل در ارتباط با این حکومت های باطل این آیه را نازل کرد، انا انزلناه في ليلة القدر و ما ادراک ما ليلة القدر تا ليلة القدر خير من الف شهر. می فهمد
این الف شهر همون مدت حکومت امویین تملکها بنو امیه، هزار ماه است که، یعنی اون یک شب قدر خیر است از هزار ماه اینها که در اون البته لیلة القدری نباشد. تملکها بنو امیه لیس فیها لیلة القدر. قال فأطلع الله عز وجل، به کی اشکال میکنم؟
نه 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 سوال تو دین از این چیز پیش میاد نه که اشکال باشه علیه الله کلام امامه،
یعنی یک شب از این شب قدر بالاتر از چی؟ هزار ماه حکومت اونها که البته لیس فی حالت القدر جمله حالیه ای خیر من الف شهر حال کونها خالیه من لیلة القدر. ها شو بخواه بگه اصلا خیلی ندارد، خیلی ندارد. بسیار خوب، بسیار خوب. فأطلع الله نبیه، خداوند عز و جل پیامبرش را مطلع کرد که بنی امیه تملک سلطان هذه الامه، حکومت شاهی راه میندازن و ملکها طول هذه المده الف شهر، فلو طاولتهم الجبال لطالوا عليها، کوها در برابر این حکومت بایستن، اینا برترن از کوها و به اصطلاح یعنی کسی در برابرشون به ایسته شکست میخوره. دقت کنید عبارت را، فلو طاولتهم الجبال لطالوا عليها، یعنی چی؟ یعنی ما در این دوران وظیفه براندازی و قیام در برابر اینها را نداریم، چون پیامبر اکرم به ما فرموده، جبرئیل بهشون فرموده که تکلیف فعلا این نیست. بعد حتی یعذن الله به زوال ملکه، تا اراده خداوند عز و جل به زوال ملک اینها تعلق به تاریخ سقوط حکومت امویین و نحوه سقوطشون رو مطالعه بکنید. خداوند عز و جل اراده کرد ببین چی میشه. شدن ضرب المثل اذل من اموی یوم عاشورا فی الکوفه. نگاه کنید مجمع الامثال میدانی اینو به عنوان مثال میاره. یک کسیه که بخوان بگن خیلی حقیره، خیلی ذلیله، اینجوری میگن، میگن این ذلیلتر از یه امویست روز عاشورا کجا؟ در کوفه. همینایی که تجبر و عنجهیه و تکبر و غرور داشتن کارشون به کجا کشید؟ اراده خدا بر این بود که اینها زائل بشن. بعد فرمودن که حتی یذهب بذلك ملکهم و هم فی ذالک یستشعرون عداوتنا اهل البیت و بغضنا. اینا تو این مدت اصلا شعارشون این بود، سیاستشون، روششون بغض ما بود، عداوت ما بود. من تعجب میکنم از بعضی کسانی که ادعای فضل میکنن مقاناتش از اینها تعریف میکنه. آخه اینا کی هستن؟ اینا کی هستن که تو از اینها تعریف میکنی؟ اسلام رو اینها بردن اندلس. کدوم اسلام؟ کدوم اسلام اینها بردن اندلس؟ مگه پیامبر اکرم نمیفرماد که یردون الناس علی چی؟ اعقابهم. اینو بردن اونجا، جاهلیت رو بردن، گویه چهار تا مسجد رو حبرکلا چهار تا آجر رو هم دیگه گذاشت به نام مسجد، گویه اینه میخوری؟ مگه هر چهار تا آجری رفت بالا به نام مسجد دیگه میشه محترم و طرف کارش هم میشه ارزشمند؟ پس مسجد ضرار چی شد؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا بعدش و تفریقا بینن بعدش ارصادا لمن
حارب الله سحر این است و اسده پشتیبانی میکنن برای کسانی که دشمنی میکنن با خداوند عز و جل و رسول خدا. خلاصه امام فرمودن که اینها شعارشون، خط مشیشون، سیاستشون دشمنی با ماست. اخبر الله نبیه بما یلقا اهل بیت محمد و اهل مودتهم و شیعتهم منهم. خداوند عز و جل به پیامبرش خبر داد که در این دوران حکومت منحوس امویین اهل بیت چی میکشن از اینها و دوست اهل مودت یعنی دوستداران اهل بیت چی میکشن از اینها و شیعیان اینها چی میکشن از اینها. فی ایامهم و ملکهم، یک روایتی است که مرحوم صدوق هم نقلش میکند که اون آقا به امام سوال میکنه که حالتون در چه حالی هستید، در چه وضعی هستید. امام میفهمد که وقت آن نرسید است که بفهمید ما در چه وضعی هستیم، هنوز روشن نیست براتون ما در چه وضعی هستیم. اصبح خیر الناس بعد رسول الله یسب علی منابرهم، خیر ناس بعد از دیم برکه و سر منبر سب میکنن. و اصبحنا که بنی اسرائیل یذبحون ابناءهم یستحیون نساءهم. ببین چی میکنن با ما. بعد فهمودن کسانی که دوستای ما هستن از کار بر کنارشون میکنن یا تحت فشار قرار میدن، دشمنای ما رو بهشون امکانات میدن، مقربشون میکنن، پست و مقام بهشون. این روایت رو نگاه بکنید. خلاصه امام میفهمد که و انزل الله علم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها و بئس القرار. دقت کنید، علم تر الى الذين بدلوا چی؟ نعمت الله. امام فرمود نعمت الله محمد و اهل بیته. از کجا میگید نعمت الله؟ یعنی الیوم. بله. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه لقد من الله علی المؤمنین الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم چی؟ نعمتی. لتسألون یوم اذن عن نعیم. ببینید روایت را، نعیم ولایتنا اهل البیت. اینجا میفرماید که نعمت الله یعنی پیامبر اکرم و اهل بیته. حبهم ایمان یدخل الجنه، حب اهل بیت. بله. و بغضهم کفر و نفاق یدخل النار، بغض اینها بس است که طرف جهنمی باشد. فاسر را، اینا همه حرفای کی بود؟ حضرت جبرائیل به کی عرض میکرد؟ به پیامبر. فاسر رسول الله ذالک الى علی و اهل بیته، اینا بیمان راز و سر به خاندانشان فرمودن که در این مدت اینه وظیفتون. ثم قال ابو عبدالله ما خرج ولا یخرج مننا. و زید جواب حرف کی بود؟ یحیی. یحیی چی گفت؟ گفت که اینها یدعون الناس الی حیات، امام باقر امام صادق، و نحن ندعو الناس الی الموت. امام فهمود او توجه نداره یحیی بن زید قضیه چیه. اگر ما تحرکی نمی کنیم به حسب ظاهر، سریست. این سر را خداوند از درجه به پیامبر، پیامبرم به امیرالمومنین و همینطور به ما منتقل کرد. ما طبق دستور حرکت میکنیم. بله. ما خرج ولا یخرج منا اهل البیت الى قیام، عبارت عوض کنم، مهدینا اللهم صل علی محمد و آل محمد. هیچ شک از ما این تکلیف کیه؟ از این روایت چیز استفاده شد؟ تکلیف کیه؟ ما اهل بیت، یعنی احسن، یعنی ائمه طاهرین، ائمه طاهرین. بعد فرمودن که لیدفع ظلما او ینعش حقا الا صلمته البلیه و کان قیامهم زیاده فی مکروه اهل البیت. روایت مقدماتش بود. ابن متوکل میگه که ثم املا علی ابو عبدالله الادعیه، دعاها رو برای من آقا خواندم. حالا من بحث میکنم، من فقط خواستم متنشو براتون بخوانم. بعد دیگه مطالب دیگه مربوط به بحث ما نیست که در اینجا اجازه بدید چند دقیقه وقت داریم. در اینجا مرحوم اسد علی خان انصافا یکی از بهترین شروح صحیفه سجادی است. صحیفه شروح متعددی دارد، یکی از بهترین شروحش همون تلخیص اسد علی خانه. ایشون در مقدمه‌ای که دارن بحثی رو متعرض میشن، این بحث واقعا خوندن داره و مطالعه دارد. الجواب الثانی فی سبب خروج الحسین، امام حسین چرا قیام کردن؟ چند تا جواب میده. میگه جواب دوم، ان التکالیف الشرعیه بالنسبه الیهم مقصورة على ما يعلمونه بالعلوم الظاهرية. اما علم ظاهری دارن و علم باطنی دارن، منتها تکالیف شرعیه مسبش نسبت به علم علوم ظاهری است دون العلوم الغیبیه. فالحسین، امام حسین علیه السلام، لما ظهر له بذل الطاعه و حفظ ظاهر، اهل کوفه اظهار اطاعت کردن، اهل کوفه، و کاتبه وجوههم و اشرافهم و قرائهم مره بعد اخرى، هزاران نامه نوشتن به عنوان تبعیت، طائعین غیر مکرهین، ما مطیع هستیم و با کراهت می حرف نمیزنیم، مبتدعین غیر مجیبین، نه که امام برشون نامه بنویسه، نه خودشون نامه نوشتن. خب لم يسعه في الظاهر الا الخروج، تکلیفشون چیه؟ عمل به ظاهره. خب این همه تأیید کردن، وظیفه‌شون است که قیام کنن فی اعلاء کلمه الدین. بعد همین الا ترا، ایشون میخواد بگه شاهد برای که امام تکلیفشون است که به علم ظاهری عمل کنن، این است که لما بلغه قتل مسلم خذلان اهل الكوفه، بله، همه به رجوع تصمیم به برگشت داشتن ولی نتوانستن، نمیشود. حالا حتی ایشونه و کذالک کان الحسن، امام حسن همینطور به علم ظاهری عمل میکردن. فانه اسرع اولا، بسیج کردن مردم را، الى حرب معاویه فی شیعته و سار الى لقاء القلب، یک سالم درگیری بود، مع علمه بالباطن، در واقع میدونستن که سرنوشت چیه، به مسیر الامر اله، لیکن لم یثنه، یعنی دست بردار نبود. علم باطنی سبب نمیشد که مثلا دست از تکلیف ظاهریش برداره. بعد فهمودن که تا قضیه سابات پیش آمد کرد، بعد میفهمد که فلما علم بالعلم الظاهر، طبق علوم ظاهری برایشون معلوم شد که تمکنی نیست از درگیری با معاویه و ضرر متوجه ایشون می شود، متوجه مؤمنین می شود، نزع الى الصلح، رفتن به صلح و کف از جهاد. شاهد من این کلمه است و ها کذا حال سائر الائمه، ائمه معصوم بعد از حسن، بعد از حسنین علیهم السلام، فانهم لو وجدوا من الانصار یار، اگر میافتند من يتمكنون بهم من الخروج، اگر یارانی بودند که به وسیله اونها بشود قیام کرد، لم يسعهم الا الخروج، هیچ راهی جز قیام نداشتند، والقيام مع علمهم في الباطن بحقيقه الحال، و که در باطن میدونستن که نتیجه نداره، ولی به حسب دار اگه زمین فرم میشد قیام میکردن. و یدل على ذلك جریان کلینی رو نقل میکنم، قضیه صدیر صیرفی که به امام عرض میکنه والله ما وسعك القعود، حق نشستن نداری، چرا نشستی؟ بکثرت موالیک و شیعتک و انصارک، اینقدر شیعه داری. الان این روایت، حالا من برای سندش بعدا عرض خواهم کرد، این روایت تکلیف خود امام رو بیان میکنه. اینه، ما حق نداریم قیام کنیم با بعد از اون سری که جبرئیل به حضرت پیامبر فرمود، ایشون هم به یکی که ماها فرمودن، تا برسیم به دنبال بحث. این مذکرش رو یادداشت کنیم، جلد 1 صفحه 18 تلخیص الریاض. و السلام علیکم.